سایت رادیو اقتصاد خلی به سوی افق روشن اقتصادی سایت رادیو اقتصاد خلی به سوی افق روشن اقتصادی. به نام خدا. سلام خدمت تک تک شما عزیزان و مردم خوب سرزمینم که شنونده برنامه ارمغان طبیعت هستید. عزیزان، اگر شما نظری داشته باشید راجع به محتوای برنامه ارمغان طبیعت، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 اون رو با ما مطرح کنید. میخواییم راجع به موانع پیش روی استفاده از پروبیوتیک ها در صنایع دامی صحبت کنیم. دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی، تولید کننده محصولات پروبیوتیک برای دام، طیور و آبزیان، که در خدمتشون باشیم و به این مهم بپردازیم.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
خانم دکتر نازیلا قربان حسینی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام، خیلی متشکرم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خانم دکتر، اگر بخوایم بدون مقدمه بریم سراغ اصل مطلب که عنوانش رو هم که خدمتتون عرض کردم، در حال حاضر چقدر از پروبیوتیکا در تغذیه دام استفاده میشه؟
میزان مصرف و مصرف پروبیوتیک دام و طیور و آبزیان خیلی الان مورد توجه دامداران قرار گرفته، چون که میتونه دامدار در واقع تونسته اثرات مثبتش رو ببینه با توجه به کمک هایی که خود انجمن پروبیوتیک و شرکت های تولید کننده پروبیوتیک تونستن در سطح عرضه داشته باشن و آگاهی که تونستن در حد خودش ایجاد بکنن و ترین ها و سمپوزیوم ها و همایش هایی که برگزار کردن، تمام تلاششون رو کردن که بتونن در این حوزه اطلاعات رو بالا ببرن و مزایای استفاده از پروبیوتیکا رو به اطلاع دامدارا برسونن، که خوشبختانه استقبال خیلی خوبی هم در این زمینه شده. ولی خیلی جای در مقایسه با کشورهای دیگه خیلی جای کار داره، جای حمایت درست داره، و اینکه انشاءالله که روز به روز بهتر و بهینه تر بشه.
خب درسته، نسبت به زمان مبدأ میفرمایید که راضی کننده است.
بله،
به خاطر حالا فعالیت‌های مختلفی که صورت گرفته، اطلاع رسانی شده، مزایاش گفته شده، اینها الان میتونیم بگیم که در ایران مصرف اینها برای مثلا حالا بحث انسان که جداست، ولی در تغذیه دام توی و آبزیان چقدر هست؟
فکر میکنم مصرف که اگه بخوام که آمار بدم بعد این رو بررسی کنم خدمتون اعلام کنم، الان حضور ذهن ندارم، ولی از بابت این که مخصوصا با توجه به مزایای خیلی زیادی که این پروبیوتیک ها دارن، دامدارا کاملا دارن استقبال میکنن از این قضیه. ولی امیدوارم که خود تولید کننده ما انقدر داریم و خود ظرفیت های داخلی انقدر زیاد هست که اگه کل کشور هم بخواد تمام جیره‌های غذاییش رو از پروبیوتیک استفاده کنه، میتونه و کاملا براش تأمین هستش. فقط مشکلاتی که در این زمینه برای تولید کننده ها وجود داره که اگه بتونن این مشکلات بهشون کمک بشه و اون رونق تولید واقعا در صحنه عمل هم اجرا بشه، خیلی بهتر میتونن با اون حمایتی که انتظار میره ازشون بشه عرضه بیشتری رو به عنوان هم اطلاعات علمی هم اطلاعات اویلیبل بودن، یعنی فیزیکال بودن این محصول در اختیار دام.
درسته. خانم دکتر بخوام یه فرصتی کوتاهی بگیریم بریم اتاق فرمان برگردیم مجددا فرمایشات شما رو بشنویم. عزیزان، شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی تولید کننده محصولات پروبیوتیک برای دام، طیور و آبزیان هستید. خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید و صحبت‌های خانم قربان حسینی رو بشنوید. خانم دکتر حسینی، یک محصولاتی در بازار هست مثلا مرغ سبز.
بله.
درسته که با همین عنوانم عرضه میشه و گاهن قیمت بالاتری هم داره. این مرغ سبز فقط با استفاده از مصرف به اصطلاح پروبیوتیکا به وجود اومده یا به لحاظ تغذیه کارا اقدامات دیگه یا نوع خوراک مخصوصی هم دارن و اونها رو هم به اسم مرغ سبز میدن؟ اینا
از این لحاظ باید خب این سوالات از دامدارا پرسیده بشه، ولی میدونم که از یعنی در حیطه تخصصی خودم که من میکروبیولوژی هستم در این زمینه اطلاعات دارم که مرغ سبز حتما از پروبیوتیک استفاده کردن، چون که اجازه ندارن از آنتیبیوتیک استفاده بکنن و حتما باقی مانده‌های آنتیبیوتیکی اینا درشون ردیابی میشه توی گوشتاشون و اگه باشه اصلا دیگه به عنوان مرغ سبز اجازه عرضه ندارن به این عنوان. و تنها چیزی که میتونه جایگزین آنتیبیوتیک باشه و نه تنها اثرات مضر آنتیبیوتیکا رو نداشته باشه بلکه اثرات مفید و مفیدتری رو هم داشته باشه و محرک رشد خیلی خوبی برای طیور باشه، پروبیوتیکا هستن و به تبع انتظار میره که از پروبیوتیکا حتما مصرف بشه.
درسته. حالا البته من منظورم این بودش که میان بعضن از گیاهان دارویی استفاده میکنن به جای مصرف آنتیبیوتیکا.
بله.
و اون محصولی رو که تولید میشه ما مصرف میکنیم مثلا تحت عنوان مرغ سبز، آیا همچین مسئله صحت داره؟ درست است؟
اطلاع ندارم در این زمینه، اطلاعی ندارم، ولی میدونم که اگه بخوان که جوجهشون وزن بگیره و کاملا علاوه بر در کنار حتی اون مصارف گیاهی هم حتی بخوان داشته باشن مجبورن که از پروبیوتیکا استفاده کنن.
آها، خب پس برای اینکه به اصطلاح مرغ سبز لقب بگیره به عنوان مثال حتما باید از پروبیوتیک استفاده کرده باشه.
بله، استفاده
جایگزینی دیگه ای نمیتونه این عنوان سبز رو برای خودش یاد بگیره.
عنوان سبز رو اطلاع ندارن ولی جایگزین دیگه ای نمیتونه تأثیراتی که پروبیوتیکا دارن رو داشته.
خب من به نظرم میرسه که این که شما فرمودید که رشد خوبی پیدا کرده نسبت به 15 سال زمانی هست که این فعالیت اصلا وارد کارهای دام و طیور و آبزیان شده، درسته؟ حالا ممکنه که درصد رشد خوبی داشته باشه ولی شاید در مجموع حجم فعالیتی که باید تا به حال فراگیر میشد تولید و توزیعش اون اتفاق نیفتاده. راجع به این شما فکر میکنید که چه اقدامی رو باید انجام داد یا به چرایی قضیه به چه صورت باید پرداخت؟
بله. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که باید خود تولید کننده یک آسایش و آرامش تولیدی براش فراهم بشه، یه فضای مناسبی براش فراهم بشه. خب الان با مشکلاتی که توی جامعه ما وجود داره و خب وارد کننده بعضن توی بعضی از وزارتخونه ها اجازه داره و مجوز این رو داره که تا الان که من اینجا هستم با گروه کالای یک بیاد پروبیوتیک رو وارد بکنه، در صورتی که تولید کننده متاسفانه مجبوره که با عرض آزاد خیلی از خرید خودش رو بکنه و این دیگه براش خیلی مقرون به صرفه شاید نباشه. و اگه بشه از این زمینه با توجه به مشکلاتی که به وجود اومده بتونیم تولید کننده رو حمایت بکنیم، رسانه های ملی همین که بزرگوارانی مثل شما از افراد فعال در این زمینه دعوت میکنن و آگاه رسانی میکنن و اطلاع رسانی عمومی میکنن، خیلی میتونه مؤثر باشه. توی رسانه‌های ملی واقعا این خلا وجود داره و امیدوارم که این پشتیبانی خب بیشتر اتفاق بیفته و مردم بیشتر اطلاع پیدا بکنند نسبت به مزایای مصرف پروبیوتیک، اصلا آشنایی با واژه پروبیوتیک و اطلاع رسانی خیلی بهتر رخ بده، چون رسانه ملی خب خیلی نقش خیلی بسزایی تری میتونه داشته باشه تا حالا همایش ها و سمپوزیوم هایی که
بردش بیشتره. بله تقریبا درسته. خانم دکتر قربان حسینی، مگر بخوایم اینجا یک نگاه کمی هم داشته باشیم به قضیه، با توجه به آثار بسیار خوب و مثبت پروبیوتیک در تغذیه دام و توی آبزیان و تاثیرش روی انسان، الان میتونیم این رو هم به اصطلاح بهش اشاره داشته باشیم که چقدر از نیاز کشور در داخل تولید میشه، حالا با توجه به همین 15 سالی که فرمودید از مبدا میگذره تا الان، و چقدرش به صورت واردات نیاز ما رو تامین میکنه؟
بله، من مسئله که خدمتتون عارض شده بودم که تولید کننده های داخل خوشبختانه انقدر ظرفیت تولیدشون بالاست و فرمانتورهای عظیمی دارن، چون باکتری ها داخل فرمانتور هستش که هجیم میشن و میکروارگانیسم ها، حالا مخمرها، و این کاملا زیر ساخت ها وجود داره. اگه اون حمایت های دولتی هم ازشون بیشتر بشه، کاملا میتونن پوشش بدن داخل رو و دیگه نیازی اصلا به وجود محصولات وارداتی نیست. و به طبع یه مسئله خیلی مهمی که باید بهش اشاره بشه، وجود میکروارگانیسم های بومی هستش که ما اگه توی قسمت های مناطق کاملا بکر ایران، ما مناطق جغرافیایی خیلی خوبی داریم که خود طیور و خود آبزیان و خود دامها از محصولات طبیعی، چرایی طبیعی استفاده میکنن بدون هیچ گونه افزودنی، که خب شرکت تولید کننده اومده و میکروارگانیسم ها رو به صورت بومی از خود مناطق بکر و بهترین آب و هوای ایران این میکروارگانیسم ها رو جدا سازی کرده و به عنوان میکروارگانیسم های بومی عرضه میکنه، و میکروارگانیسم های بومی تأثیر خیلی بهتری نسبت به میکروارگانیسم‌های غریبه دارن. چرا؟ چون سازگارتر با دستگاه و میکروفلور دستگاه گوارش میزبان هستن. و این خیلی میتونه مؤثر باشه در روند تأثیرگیری اون پروبیوتیک.
خیلی متشکرم.
خیش.
ما باشید و بحث موانع پیش روی استفاده از پروبیوتیکا در صنایع دامی رو از قول سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی شنونده باشید. خانم دکتر، من دو تا موضوع مهم رو دارم. البته توی فرمایشاتتون به صورت جسته گریخته بنا به مقتضای صحبت اشاراتی کردید، ولی میخوام اینجا یک جمع‌بندی داشته باشیم از مشکلاتی که به نظر شما به عنوان اولین تولید کننده محصولات پروبیوتیک در کشور داشته. چه مشکلاتی واقعا سر راه تولید این محصول پروبیوتیک در کشور وجود داره؟ میخوام یک جا همه عناوینی رو که میتونید مرتبط باشه به نظر شما برای تولید این محصول اشاره بفرمایید.
در مورد مشکلاتی که یک تولید کننده میتونه داشته باشه، اینه که حمایت سازمان‌های دولتی رو در این زمینه داشته باشه که واقعا سازمان‌ها بیان در عمل هم حمایت خودشون رو کاملا نشون بدن، خیلی نشون دادن، ایشالله بهتر و بیشتر نشون بدن، و اینکه بتونیم ما با دلگرمی‌های بیشتری، با حمایت‌های مالی بیشتری بتونیم این عرصه رو ببریم جلو و مصرف کننده هم از تولید کننده راضی باشه.
خب ببینید، شما گفتید حمایت یک به اصطلاح کلمه کلی هست و ذهن رو هزار جا میبره.
بله.
و هر کسی هم ممکنه حمایت رو بسته به شرایط خودش یه جور معنی کنه، این توقعی که شما دارید. منظورتون از حمایت در کدوم قسمت از چی هست؟ یه خورده ای
مشکلات دیتن. الان ما مشکلات تعرفه‌ای داری که بله. ما الان در حال حاضر بعضی از سازمان ها هستن که هنوز وارد کنندگان توی گروه تعرفهشون گروه کالای یک محسوب میشن، از ارز دولتی استفاده میکنن، در صورتی که تولید کننده که تولید داخل هستش و باید حمایت بیشتری ازش اتفاق بیفته، خیلی از خریداش با ارز آزاد هستش و اون وقت تولید کننده هم به خاطر مصرف کننده نمیخواد اون قیمت رو ببره بالا و اگه مجبور بشه قیمت رو ببره بالا، خب پس به مصرف کننده اینجا آسیب های مالی وارد میشه که شاید نتونه از عهده پرداختش در طولانی مدت بر بیاد. پس بهتره که یکی در این زمینه ما بتونیم از ظرفیت‌های داخل تولید استفاده درست. بکنیم به جای واردات. نکته بعدی خب صدور مجوزها و پروانه ها هستش که خیلی سازمان ها تو این زمینه با ما همکاری میکنن. چرا؟ چون قسمت تحقیق و توسعه و آرندی شرکت خیلی پشتوانه علمی طولانی مدت 8 ساله حتی 10 ساله داره تو قسمت های مختلف، فارم های مختلف، چالش های مختلف که اینو به صورت مقالات مختلف چاپ کرده، ISI مقالات داخلی علمی پژوهشی و بین المللی و توی همایش های مختلف اینها رو خب عرضه کرده و از لحاظ مستندات کاملا پر هستش. اگه سازمان ها که البته حمایتشون کاملا قابل احترامه، ولی بیشتر این مسئله رو جلو ببرن و سنگ نندازن جلوی پای تولید کننده و مجوزها رو طولانی تر بدن، چون ما یک بحثی داریم
برام اعتبار بیشتری رو بله
اعتبار
در بازه
زمانی بدن، چون تولید کننده به جای اینکه بیاد وقتشو بذاره صرف تولید و وقتشو بذاره صرف آرندی دائم دنبال مجوز گرفته
صرف بروکراسی
دائم دقیقاً دائم داخل سیاست‌های داخل سازمانیه که دائما متأسفانه به خاطر تغییر مدیریت و تغییر سیاست‌ها اینا جابجا میشه و این تولید کننده است که باید انعطاف پذیری داشته باشه و این انعطاف پذیری علاوه بر اینکه صرف نیرو، صرف زمان و وقت و نیروهای متخصص توی این زمینه بیشتر به جای اینکه بیان فوکوس بکنن و توی تولید این رو پیاده بکنن انرژیشون رو، مجبورن که توی این سازمان‌ها از این سازمان به اون سازمان متاسفانه رفت آمد زیادی داشته باشن که اگه اینها بتونن بیشتر ما رو حمایت بکنن، خب به تبع بازده خروجی ما هم بهتر خواهد بود.
خب درد دل یا گله یا توصیه دیگه‌ای هم دارید؟
بله، یکی در زمینه رشته میکروبیولوژی هستش. من خودم PhD میکروبیولوژی هستم و جز یک معدود خوششانسایی هستم که تونستم در زمینه رشته خودم کار بکنم. خب چرا رشته‌ای که اینقدر در دنیا، مثلا این رو بهتون بگم که بازار پروبیوتیک در سطح جهانی بیش از 30 میلیارد دلار ترنوور داره که بیش از 10% مربوط به پروبیوتیکای دام و طیور آبزیانه که رقم قابل توجه میشه که تا سال 2020 این مبلغ به بیش از 40 میلیارد دلار میرسه. خب کشور ایران در قبال این ترنوور اگه بیاد به رشته های پایه توجه بکنه، به شرکت های دانش بنیان توجه میکنه ولی توجه عملی تر بیشتری بکنه، با فضای بیشتری رو در اختیار اینا بذاره، بازار کاری بیشتری رو برای بچه ها و دانشجوهای ارشد لیسانس و PhD فراهم بکنه که اینا با اشتیاق بیشتری وارد این رشته های پایه بشن، چون دیگه دنیا الان به سمت درمان نیست، به سمت پیشگیریه.
بله.
خیلی حداقل ایرانمون جای بهتری میشه.
بله. سه تا نکته خیلی مهم اشاره کردید خانم دکتر.
بله.
من امیدوارم دوستان، مسئولین، دستندرکاران که فرمایشات شما رو شنیدن حتماً به این نکته توجه کنن و با توجه به گردش مالی بسیار بسیار بالایی که الان داره و به زودی با رشد بسیار بیشتری بله این قضایی رو پشت سر خواهد گذاشت، بتونن از همین را کمک شایانی به افزایش درآمد ملی بکنن از طریق حمایت های لازم که از طریق این گونه شرکت ها صورت میگیره. این موضوعی که اشاره کردید، ما ارز دولتی رو برای واردات میدیم و در عوض هزینه هامون در داخل کشور برای تولید کننده تقریبا شبیه ارزی هستش که به صورت آزاد با تعیین کنیم. خب این تفاوت برخلاف توصیه های مسئولین ارشد کشور داره اتفاق میفته و باید حتما این واردات و تولید توازنشون طوری تنظیم بشه که به هیچ عنوان تولید کننده داخلی ضربه نبینه، دچار خسارت نشه، یأس و ناامیدی برش مستولی نشه. به یکم بحث مجوزها رو اشاره کردید. در داخل کشور الان برای فعالیت شرکت هایی که به اصطلاح به این ترتیب کار میکنن در زمینه محصولات پروبیوتیک برای دامتویه و آبزیان، چه کسی باید مجوز رو صادر کنه؟ اجازه میخوام که بریم اتاق فرمان رو برگردیم، در خدمتون باشیم برای ادامه این سوال. خب دوستان و عزیزان، در قسمت پایانی صحبت با سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی هستیم و شما شنونده موانع پیش روی استفاده از پروبیوتیکا در صنایع دامی هستید. ایشون با من ناصر نوروزی صحبت میکنن. خب بفرمایید خانم دکتر.
الان بزرگترین سازمانی که ما ازش مجوز میگیریم سازمان دامپزشکی هستش. بله. و اداره کل دامپزشکی هستش، وزارت کشاورزی هستش، ولی مجوزها رو به صورت مستقیم ما از سازمان دامپزشکی میگیریم و از دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی هم
دفعه بعد الان با این صحبت‌ها به شما مجوز میدن.
نه واقعا عزیزان کمک میکنن، ولی درسته. اگه بتونن خودشون هم یه خورده سرعت رو بالاتر ببرن و صدور مجوزها رو یه خورده فاصله زمانیش رو کوتاه بکنن و واقعا با تولید کننده همراه باشن، هستن ولی بیشتر همراه باشن که دلگرمی‌های بیشتری برای تولید کننده ایجاد بشه و حمایت‌هاشون با توجه به اینکه نه که عزیزان حمایت نمی‌کنن، حمایت می‌کنن، ولی مشکلات هم به موازات داره بیشتر میشه و ما توقع داریم که حمایت‌هاشون با به موازات افزایش مشکلات بیشتر بشه.
درست. متناسب با زمان.
دقیقاً متناسب با زمان. درست.
یعنی همونطور که مثلا سرعت پیشرفت در این گونه کارها بالاست، انجام و موافقت با مجوزها و انجام کارهای اینچنینی هم کاهش پیدا بکنه، سرعت برصورت همزمانی صدور مجوز با سرعت پیشرفت علوم در زمینهای مختلف صورت بگیره. که امیدوارم چنین اتفاقی بیفته با توجه به اینکه صحبت عزیزان رو ما میتونیم در برنامه‌های بعدی اگر نظری داشته باشن شنونده باشیم و به اصطلاح نظرات اونها رو هم بشنویم. خب در این قسمت من به صورت کلی میخوام توقعات و انتظارات کلان شما رو یا کسانی که شما میتونید نماینده اونها باشید راجع به توسعه تولید محصولات پروبیوتیک بشنویم از قول سرکار خانم نازیلا قربان حسینی.
یکی واقعا حمایت هایی هستش که میتونه تو این زمینه دولت به تولید کننده داشته باشه و دلگرمی هایی که دولت میتونه در تولید کننده ایجاد بکنه به صورت فضای اجرایی و عملی و نه فقط کلامی و این بتونه بیشتر و در عرصه خودش رو نشون بده که عواقبش رو مصرف کننده و خودمون میبینی و انشالله که اینها واقعا در عرض اجرا هم عملی باشه.
درسته. نیم نگاه یا گوشه چشمی برای تولید محصول به منظور صادرات دارید؟ چشم‌اندازی رو ترسیم کردید؟
بسیار چشم‌انداز خیلی خوبی هستش. چرا؟ چون که ایران به خاطر تولید کننده های قوی که داره و زیر ساخت های خیلی خوب و علمی که تو این زمینه داشته الان صادرات به کشورهای اطراف رو ما داریم، به لبنان داریم، به آذربایجان داریم، به عراق داریم که در زمینه صادرات خب اونها خودشون یک کاتالیزور خیلی قوی تری هستن از این بابت که خب اونها بیشتر مقایسه می میکنن محصولات رو با محصولات خارجی، و ما خودمون هم کاملا این رو مشهود میبینیم که اونها تقاضاشون از ما هم بیشتر هستش و تمایل دارن که از محصولات داخل ایران استفاده بکنن تا از محصولات کشورهای دیگه.
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر نازیلا قربان حسینی، از حضورتون در برنامه ارمغان طبیعت تشکر میکنم. میخوام باهاتون خداحافظی کنم و آرزو بکنم که همیشه خداوند یار و یاورتون باشه و موفق باشه.
سپاسگزارم.
زنده باشی عزیزان و شنوندگان. انشالله که استفاده مفید رو برده باشید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
سلام علیکم. سلام به شما شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد. علی دهقان‌زاده هستم. با اجرای برنامه دکتر کتاب به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام علیکم. ارادت فراوان.
آقا این دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونمه.
من نمیتونم.
امروز کتاب هنر تمرکز حواس و فکر رو آوردیم براتون. این اثر رو آقای پوریا حقیقی ترجمه کرده. بخونیمش دکتر جون.
برو بریم.
کتاب به ما میگه که انسان به سبب ویژگی‌های بی‌نظیرش و استعداد خاص تفکر و یادگیری که داره، توانایی این مطلب رو داره که اعمال خاصی انجام بده، همچنین نتایج اعمالش رو پیش‌بینی و ارزیابی کنه، تغییر و تحولات گوناگون و سریع رو در عرصه علم و فناوری به وجود بیاره و کلی کارهای دیگه، آنچنان که به قول تافلر دنیا رو به دهکده تبدیل کنه که اطلاعات رو در سریع‌ترین زمان ممکن از قاره‌ای به قاره‌ای دیگه انتقال بده. نویسنده کتاب میگه در ادامه سعی دارم تا راه‌های افزایش تمرکز حواس رو بهتون بگم. مورد اینه آمادگی. برای شروع هر کاری ابتدا میبایست خودتون رو از جهات گوناگون آماده کنید. چرا؟ چون حد اکثر آمادگی مقدمه ای برای علاقمندی به کاریه که میخواید انجام بدید. منظور از آمادگی پیدایش تمام شرایطیه که شخص رو قادر میسازه تا با اطمینان به موفقیت و اعتماد به نفس به انجام تجربه خاصی بپردازه. آمادگی ها شامل محوریت اجتماعی اجتماعی، ذهنی و روانی هستش. اما دومی مورد، یاد بگیر که بگویی نه. نویسنده کتاب میگه زمانی که تصمیم به انجام کاری میخواید بگیرید و تعدادی از دوستانتون هستن که از انجام اون کار شما رو باز میدارند، وقتی شما قادر به گفتن کلمه نه باشید، دچار استقلال هستید، اعتماد به نفس دارید و از همه مهمتر کارتون رو در زمان مشخص خودش پیش میبرید. اما رسیدیم به مورد سوم، ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت. یادگیری ثمر بخش و تمرکز حواس وقتی حاصل میشه که فرد تصور مثبتی از خودش داشته باشه و به خودش اعتماد کنه، زیرا اعتماد به خود در موفقیت مؤثره و مهارت رو بیشتر و مغز رو سالم‌تر میکنه.